والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 39 را که مسئله مفصلی بود خوندیم. عرض کردیم در این مسئله مرحوم سید متعرض فرض خطای حاکم و تبیین خطای حاکم و در نتیجه انتقاض حکم ایشون شد. و در حقیقت این مسئله در هر صورتی که حکم حاکم منتقض می شود، این مسئله موضوع پیدا می کند که آیا بعد از تبیین خطای حکم حاکم و اینکه حکم مخالف واقع بوده است، حالا چه احکامی بار می شود از نظر اون مالی که به وسیله این حکم داده شده است. ایشون شقوق اولا فرض میکند اگر این مال موجود است، خب برگشت، اگر حکم هنوز تنفیذ نشده است که لا اشکال، اگر تنفیذ شده است این موجود است برمیگردد. بحث میکند ایشون در چهار صورت اصلی و در هر صورت باز داخل اون صورت شقوقی را در مقام بیان و حکم اون صورت بیان داد می کند. می فرماید گاهی دعوا، می فرماید گاهی حاکم خطا کرده است، ان بلا تقصیرن، قصورن خطا کرده است، تقصیری نکرده است، نه در اجتهاد، نه در خود قضاوت، نه جوری کرده است، نه حکم به جوری داده است، طبق موازین قضایی حکم کرده است، اتفاقا خلاف واقع شده است و تبیین شده است بعد از او، تنفیذ هم شده است این حکم، اجرا هم شده است. و اخرى صورت حالت دوم این است که جوری در کار باشد در حکم، یا تقصیری در اجتهاد یا در قضاوت. این دو صورت، بعد هر دو صورت را باز تقسیم میکند به دو صورت دیگر که مجموعاً میشود چهار صورت اصلی. اون دو صورت دو تقسیم دوم این است که گاهی این حکم در مرافعه و دعوایی است که حکمی را که داده است حد یا قصاص یا تعزیر است، یعنی قطع و قتل و امثال اینهاست، حالا قصاصاً یا تعزیر حدن. و قسم دوم این که اون دعوا و مرافعه دعوای مالی باشد و شبه مالی. دو در دو قهرن میشد چهار صورت اصلی. در هر صورتی از این چهار صورت ایشون حکم را بیان میکند که در بعضی از این صورت ها، بلکه کل این چهار صورت، باز تفصیل ها و تشقیقاتی در درون این صورت ها انجام میده. صورت اول، صورت اولا این بود که خطا بدون تقصیر باشد، خطای قاضی، و در مثل قتل و قطع باشد، قصاص و حد و امثال اینا. در این صورتشون فرموده است برای این که می‌فرماید در اینجا اگر قتلی واقع شده است یا قطعی واقع شده است، دستی را بریدن خطاً یا کسی را کشتن، دیه او بر بیت المال است، دیه بر بیت المال است، عمل به اون روایتی که میگه ما اخطأت القضاة فی بیت المال، الا در اونجایی که محکوم له عالمن آمدن به فساد دعوای خودش و اینکه اینجا واقعا محق نبوده و قاضی خطا کرده است، اقدام بر اون قتل یا قطع کرده باشد، مطالبه به اون قتل یا قطع را کرده است، که در اینجا می‌فرماید علیه القصاص. این صورت اول و حکمی را که ایشون می‌فرماید. پس در این حکم در حقیقت تفصیل داد بین اونجایی که محکوم الله که قصاص کرده است، مثلا قطع کرده است یا قطع کرده است دست کسی را، عالماً به فساد دعوای خودش بوده است، اینجا برای او قصاص است. و در غیر این صورت خطای قاضی است، جایی که این آقای محکوم له هم علم به فساد نداشته است، بلکه شاید علم به خیالم میکرده واقعا این درست است، اینجا دیه داده میشود به اون شخص مقتول، مقتوع الید مثلا یا ولی مقتول از بیت المال. ما در این صورت، در کل این چهار صورت، مطالبی که ایشون میفرماید در اینجا قابل مناقشه است. در این صورت اول دو تا اشکال هست در ایشون یا دو تا حاشیه هست و تعلیقه هست. اشکال اول اینکه ایشون فرموده است در صورتی که محکوم الله عالم به فساد دعوای خودش نبوده باشد، دیه بر بیت المال است، از موارد خطای قاضی است، چون قاضی تقصیر که نکرده است. خطأ القضات هم در اون روایت اسبغ ابن نباته، حالا روایت اسبغ شاید سندش خیلی تمام نباشه، ما اخطأت القضات فی دم او قطع فعلا بیت مال المسلمین، همین متن هم در روایت معتبره آمده است، همین هم در روایت معتبره ابی مریم آمده است به این همین تعبیر، ما اخطأت القضات فی دم او قطع فعلا بیت مال المسلمین. باب هفتم از ابواب دعو القتل، جلد 19 همه وسائل، حدیث یکم. اینجا اشکالی که ما برایشون داریم اینه که این عبارت مطلق است، شامل می شود اون صورتی را که محکوم لهی که علم به فساد دعوای خودش نداشته است، بلکه شاید علم به صحت دعوای خودش داشته باشد، محکوم له مباشرت کند خودش قصاص را. وقتی حکم کرد قاضی به قطع، مثلا قطع ید، داد ایر مجنی جانی را داد دست خود محکوم الله که قصاص کند، و او قصاص کرد، باشره به نفسه القصاص. اطلاق این فرض سید ما در این مسئله شامل این فرض هم می شود، چون تنها صورت علم محکوم الله به فساد دعوا را استثناء کرد، پس ما ادا باقی است در اینکه یکون من بیت المال. در صورتی که در اینجا مقتضای قاعده و شاید مفتابه بعضی از آقایان باشه این است که اگر خود این آقای محکوم الله مباشرت به قصاص کند و حقش را از این بگیره، قطع عیت کند، اینجا زمان بر دیه بر خود این است، نه بر بیت المال. چرا؟ چون که در حقیقت این قطع رایی کرده است، این محکوم اللهی که ادعا میکند این دستش قطع کرده و حالا میخواد قطع کنه، بر قاضی هم مرافعه کرده، قاضی هم مثلا به مستنداتش قضایی استناد جسته و این حکم رو داده که بله این جانی است، حالا دادن دست مجنیون له، مجنیون علیه و مجنیون علیه که محکوم الله هست، خودش هم آمده قطع کرده دست ای رو، بعد ین کشف که این نبوده، کسی که کشته زید بوده، نه این امری که دستش قطع شده نیست. اینجا مقتضای قاعده این است که این آقا خودش قطع کرده است دست دیگری را، بلا حق واقعا، گرچه ظاهرا خیال میکرده حق داره، داخل در بقیه موارد قطع خطأ شبه العمد است در حقیقت. بنابراین دیه بر این است، چون این مباشرت کرده است و دست او را قطع کرده است، بر او اینجا نکته ای ندارد که گفته شود بر قاضی است یا بر بیت المال است. درسته قاضی این حکم را کرده و قاضی این استناد کرده مثلا بیناتی ایمانی به هر چیزی، بالاخره این حکم را کرده است، ولی بالاخره مباشر اینجا این بوده است و مطالب هم همین بوده است. حق او، او حکم کرده که این حق توست، حالا میتونی عف کنی، میتونی دیه بگیری، میتونی قطع کنی. این باید قطع کرد، قصاص کرد. بعد این کشف بر این که در اینجا این نبوده است، اینجا وجهی نیست که بگیم بیت المال زامن است، الا توهم این که مثلا اطلاق این روایت ما اخطأت القضات فی دم او قطع فعلا بیت مال المسلمین، کسی بگوید این مطلقه، این فرض رو هم شامل می شود، کل موارد خطا را اخطأت القضات دیگه اینجا اخطأ القاضی، که البته این اطلاق اطلاق بدویس، این اطلاق درست نیست. چرا؟ چون ما اخطأت القضات در اون جاییست که واقعا فعل مستند به قاضی باشد، میخواد این رو بگد، نمیخواد یه استناد جدید ری درست کند. ما اخطأت القضات میخواد بگه اون جایی که لولا این قانونی که ما داریم بیان میکنیم خود قاضی ضامن بود، چون قاضی کاری رو انجام داد بالمباشره یا به تسبیب که مستند به او میشد، اینجا در چنین جایی اگر خطا کرد، علت این فعلی که اتلاف مثلا دستی بود، اتلاف دمی بود، ازهاق نفسی بود، ولی بر اساس اشتباهی که کرده بود در خطا، کسی معصوم نیست در باب قضاوت، قاضی هم معصوم نیست. اینجا جایی که لولا بیت المال خودش، خود قاضی محکوم بود که بپردازد، چون میگه ما اخطأت القضات، خطایی که قاضی بکنه، که قهرن اون خطایی که نتیجهش این است که این قاضی با استیال پرداخت کند ضامن بشد، اینجا این لیس علی القاضی بل فی بیت مال المسلمین، در حقیقت میخواد قاضی را تبرئه کند و ذمه قاضی را از مشغول بودن به زمان در موردی که مشغول می شود علی القاعده بردارد، بگه این ذمه میره به بیت المال اگر جایی خطا باشد و تقصیری نکرده باشد. این مفاد ما اخطأت القضات. اما اونجایی که اصلا لولا این قاعده، بازم قاضی مسئول نیست، یعنی قاضی ضامن نیست، مسئول نیست به این معنا، ضامن نیست، گرچه خطا کرده ولی او ضامن نیست، چون مباشر کسی دیگه بوده و مباشر در اینجا اقواس از سبب، او خودش این دست را قطع کرده، میتونست عفو کنه، میتونست دیه بگیره، حالا قطع کرده، درسته این حکم را حق این که این قطع را بکند یا مثلا موانع عمومی را رفع کرده به قضاوت خودش برای این، ولی بالاخره مجنیون علیه بوده است که قطع کرده دست این را، این به خیال این که این جانیست، خودش هم از اول فرض اینه که مطالبه کرده، گفته این جانیست، حالا معلوم شد هم خودش اشتباه کرده هم قاضی اشتباه کرده، اینجا دیگه جایی نیست که لولا این قاعده قاضی ضامن باشد تا به این قاعده بگیم بیت المال ضامن است. پس در حقیقت در فرض مباشرت خود مجنیون علی این نکته دقیق است، دقت کنید، مباشرت خود مجنیون علی که محکوم الله باشد به قطع یا قتل بلا علمن به فساد دعواه، بلکه با علم به صحت دعواش، اونجا اگر تبین الخطأ از بیت المال نیست بلکه از خود همین آقای محکوم الله مجنیون علیه. قاضی دستور داده که، یعنی گفته این ادعایی رو که این دعوایی را که محکوم الله داشته، میگه بله ثابتو، بعدم داده اینه دست خود محکوم الله، گفته حق قصاص حق توست، میخوای عفو کن، میخوای دیه بگیر، میخوای چیز کن، بالاخره حکم قاضی، حکم قاضی نخیر، بر قاضی هم نیست، اگر این قاعده هم نداشتیم میگفتیم این بر این آقای قاطعه، چون کسی که قطع کرده اینه، کسی که عفو مطالبه کرده اینه، عجب حرفی، هم مطالب اینه، هم فاعل اینه، هم قاطر اینه، بگیم قاضی تو ضامنی بشه مناسبه، اجازه بدید، کی ضامنه؟ کی ضامنه؟ قاضی برش ایجاد نکرده، خودش دعوی کرده، اتفاقا قاضی به جهت دعای او آمده به قضاوت کرده، او مرافعه کرده، او گفته این قاتل مثلا پدر من است. اگر قاضی حکم نکرده بود خارجا نمیتونست بکنه، نه اینکه ببینید، نه اینکه نمیخواد، خودش که از اول آمده میخواد با انجام بده، ولی جلویش میگیرن، بدون اثبات قضایی جلوش میگرفته، این میخواست مانعش رفع کنه. اینجا نه عرف قائل به اینه، نه شرع قائل به اینه که این آقایی که خودش این کار کرده، خود این آقایی که مباشر است، سبب هم تازه خودش بوده، چون اصل مرافعه را ای ایجاد کرده، ای آمده پیش قاضی از قاضی خواسته قضاوت. نه خیر، اجرا نمیکرد، یعنی نمیتونست اجرا کنه، چون میترسید از دادگاه، میترسید بگیرن بعد قطعش یادش کنن. او بحث دیگه، اینا هیچ کدوم سبب استناد فعل مباشر به اون آقا نمیشه، جایی که خودش مباشره، خودش هم سببیتش از قاضی بیشتره، چون از اول مطالبه کرده، مرافعه کرده. بنابراین اینجا مقتضای قاعده این است، آقا بحث زیاد نکنید، بحث را مقتضای قاعده این است، چون اینجا فعل هم فعل مباشر این آقاست، هم در حقیقت در از نظر سببیت هم که عبارت از اصل دعواست، اصل سبب ایست، قاضی که دنبال این نفرستاده بود، و بدون شک بحث زیاد نکنید، بدون شک آقا بحث زیاد نکنید، بیشتر بذارید ما بحثمون رو تمام کنیم. این یک اشکال. اشکال دوم در این صورت اولا، آقا مباحثه که نمی کنیم، میخوایم بحث بکنیم. صورت دوم، اشکال دوم در این صورت اولا، اون در اون شق دوم فرمایش ایشونه که میفرماین نعم لو کان المحکوم له عالما به فساد دعواه لهو به فساد دعواه و مع ذلک اقدم علیها کان علیه القصاص. می فرماید اگر محکوم له، کسی که اقامه دعوای بر قصاص کرده، بر قتل یا قتل، این اگر عالم بود که این آقا نیست، این آقایی که ورده دادگاه میدونه دروغ داره میگه، یه دشمنی با این داشته، میدونه کسی دیگه کشته پدرش، حالا میخواد این دشمنش اینجا بکشه، سوء استفاده کنه، علم به فساد دعوای خودش داره، و ما از آلکه اقدم علیها، اینجا میگه کانل علیه القصاص، میفرماید بر این که قصاص بر این. اینجا هم باز عبارت ایشون مطلق است در این صورت، در این شق دوم از صورت اولا، باز عبارت ایشون مطلق است، شامل میشود اونجایی که این آقای محکوم له مطالبه به قصاص، این عالم به فساد دعوا که عالم به فساد دعواست، مطلق است از نظر اینکه خودش مباشرت کند این قصاص را، این قصاص اصل یعنی اون قطع و قطع را، یا قطع را یا دیگری، یعنی مطلقه اینکه خودش بیاد این کار انجام بده یا نه، حالا که ثابت شد همون مجری احکام دادگاه، جلاد دادگاه بیاد این کار را بکنه، که این اطلاق هم باز محل اشکال است، یعنی در جایی که خودش اقدام بکنه بر قطع دست اون آقا یا قتلش، با اینکه میدونه این قاتل نیست، میدونه این جانی نیست، علم به فساد دعوا داره، اینجا یقینا علیه القصاص، حرف درست، چرا؟ چون هم مباشر است، هم عالم است، هم عامد است، همه موضوع، تمام موضوع علم و عمد و جنایات همه درش هست، فقط این اگه ثابت شد قهرن قصاصش میکنه. اما اونجایی که نه، این آقا خودش مباشرت نکرده، این دادگاه حالا که ثابت شده که محکوم مثلا به قتل قصاصن یا محکوم به قطع یده قصاصنه، بدنش به اون مجری احکام این کار کرده، اینجا درست این بالاخره به تصویب از این شده و این آقا آمده بالاخره این دعوا رو اقامه کرده، بعد هم این دعوا رو قاضی بالاخره این دعوا رو ثابت کرده و این اقدام کرده بر مرافعه، این اقدام کرده بر، ولی مباشرت قتل را نکرده. مباشرت قتل یا مباشرت قتل مخصوصا در قتل، مباشرت قتل را نکرده است، مجری مباشرت کرده، اینجا هم بر این قصاص است. مقتضای اطلاق عبارت ماتن اینه که اینجا هم قصاص است، که در اینجا شمول ادله قصاص در این فرض مشکل است. چرا؟ به جهت اینکه اینجا درسته این سبب است، چون قاضی که جاهل بوده خطا کرده است و ان تقصیرم نبوده، تقصیری نکرده است، جوری هم نکرده است. قاضی استغفال شده است مثلا، یا فرض کنیم خطا کرده است که هر کسی این خطا رو میکنه بکنه بدون هیچ تقصیری یا جوری یا کوتاهی، این سبب است، درسته سببیت هست، ولی این سببیت در جایی که ما میگیم از سبب و اقوا من المباشر در باب اموال و دیات، زمان دیات، اینجا یقینا در چنین جایی این سببیت به این مقدار کافی است، از برای اینکه این سبب اقوا باشه از اون مباشری که اجرا کرده حکم حاکم را در قصاص. اینجا این سبب اقواست در ضامن شدن مال یا دیه، ولی در باب قتل، در باب قتل اقواییت سبب در باب قتل به این گلو گشادی نیست، به این معنا که ادله قتل، قتل عمدی ظاهر اولیش این است که این قتل بایستی به طوری باشد که گفته شود این قاتل است، عن علمن و عمدن، کلمه قاتل به او گفته شود، و معنای اولی کلمه قاتل عن علمن و عمدن مال مباشر است، مباشر قاتل است. ببینید در خیلی جاها که کسی کسی را کاری میکند که این سبب کشته شدن دیگری میشود، اونجاها با اینکه این سبب است میگن دیه بر این است، ولی نمیگن این قصاص داره. چرا؟ چون در باب سببیت دیه کافیست اینکه اتلاف و هدر رفتن اون مال یا چیزی که مالیت دارد یا شارع براش دیهی و مالی قرار داده است، او این اتلاف مستند به این آقا باشه، استناد اتلاف کافیست برای زمان، زمان اموال و زمان دیات. ولی در باب قتل عمدی که موضوع قصاص است، اتلاف کافی نیست، بایستی گفته شود قاتلون، اصلا تعریف شده است در روایات قتل عمد، که تازه مطلق قاتل هم نیست، یضرب بشیء و یکون قاصدا للقتل، اون شیء هم آلت قتاله باشه، صفت قاتل بودن قتله برای صدق کنه، و مجرد سببیت کافی نیست برای صدق قتله، گرچه این سبب باشه. جلاد چون مقصر نبوده زامن، اینجا همون جایی است که مباشره، او مباشر قتله ولی قتلش عمدی نیست، این آمده ولی عنوان قاتل برای صادق نیست، بر او دیه نیست ولی این چون سبب اقواست بر ای دیه میشه قهرن. اینجا جایی است که میگن سبب اقواست ولی در دیه، اما در قصاص دیگه اینجا گفته نمیشه این قاتل است. پس بنابراین ما در باب دو چیز رو قاطی کردیم، نباید این رو قاطی کنیم. هر جا گفتیم سبب اقواس از مباشر، این به این معنا نیست که پس تمام احکام مباشر رو بر سبب میشه بار کرد. احکامی که بر مباشر باره دو قسمه، یک قسمش باب اتلاف مال، اونها اگر سبب اقوا شد از مباشر، که اینجا سبب اقواس از مباشر، چون عالم بوده به فساد، به دروغ بودن دعواش، ولی آقای جلاد یا حاکم عالم نبودن. اینجا سبب اقواس از اون مباشر که جلاده، ولی این سبب اقواس از مباشر سبب نمیشه و تمام احکام مباشر عامد بار بشه بر این سبب، بلکه اگر اون حکمی بود که موضوعش اتلاف بود، مثل اتلاف مال، مثل دیات، اتلاف وقتی اسناد داده شد به سبب گفته شد، این تلف مسند به ایست. اینجا موضوع زمان دیه هست و لذا اینجا گفته میشه این آقا زامن است، اما اون حکمی که بار است بر مباشر، نه به عنوان اتلاف که گفته بشه، ولی از باب یک فهم عقلایی و عرفی که جایی که سبب اقوا باشه اون اتلاف مستند به سبب است نه مباشر، بلکه این حکم موضوعش ان یقتل است، قاتل بر او صدق شود. صدق قاتل، قاتل عمد اینجا نبر جلاد می شود، چون جلاد قاتل است، ولی لا عن علم و عمدن، نه بر این آقا می شود، این سبب است، عالم هم هست، ولی لم یقتل، این قاتل نیست. بنابراین اینجا بگیم این آقا بگیرن زود قصاص کنن و بگم بالاخره تو سبب بودی، این از ما باشیم و ادله قصاص و اون عنوانی که در موضوع قصاص که قتل خود انتصاب و اتصاف خود قاتلیت به شخص که او گفته بشه قتل عن علم و عمد به آلت قتال یقتل فی مثل این، در اینجا گفتنش به این آقای سبب به مجرد اینکه این علم داشته واقعا نمیشه این کار کرد، مخصوصا اگر این بنده خدا فقط مرافعه کرده، فقط ساکت شده، علم خودش ابراز نکرده، قاضی اصلا از این چیزی هم نخواسته، شهود آمدن شهادت دادن و اونم بر اساس شهادت شهود حکم کرده و ارشاد خدمت شما این کار رو انجام دادن، قصاص انجام گرفته یا حد در حد دیگه مشخص تره دستش رو بریدن، این گفته این مال من سرقت شده، مرافعه کرده، گرفتن کسی رو، شهود آمدن شهادت دادن، این آقا هم هیچ میدونسته این نیست ولی ابراز علمش نکرده، کتمان کرده علم خودش رو، دخلی نداشته در اینکه حالا این بر ای واقع بشه. اینجا بگیم این سبب، همه اینا رو شامل میشه عبارات ماته، اینجا بگیم این سبب است چون علم داشته و نگفته من میدونم این نیست، اون اون آقا هم به بیانه عمل کرده و دست این قطع کرده، بگیم حالا بیان دست این آقا رو قطع کنن که قصاصاً در مقابل اونی که عجیبه این اطلاق فرمایش ایشون، صور عدیده‌ای داخل در این اطلاق میشد که همه این صور و مخصوصا بعضی از این صور مانند این صوری که عرض کردیم یقینا در این جلای استق علی این آقا که این قاتله یا این قاطعه. اجازه بدید آقا دقت کنید، من فکر کردم و اینا رو گفتم، شما هم زود اشکال نکنید، یه مقدار هم مثل من فکر کنید، بعد فرداش بر چی اشکال دارید ما قبول میکنیم اشکالات. اجازه بدید تمام کنیم بحث رو، عرض شد خدمت شما چرا ما در باب پس ما باشیم و ادله موضوع ادله قصاص، موضوع قصاص قطع یا قتل عن علم و عمد و مباشرت، در واقع ظاهرش اینه، فقها هم در اون بحث همینه گفتن، هیچ احدی در این بحث سبب اقواس از مباشره در موجبات زمان اگه شما ببینید بحث قصاص رو اصلا وارد نکردن فقها. چرا در باب قصاص سه مورد هست که در روایات آمده است و فتوا هم ظاهرا داده شده است به این سه مورد، حکمی بار شده است بر سبب که مباشر نباشد بیش از زمان دیه. پس ما باشیم و مقتضای قاعده اینه که اینجا زمان دیه بر این است نه قصاص، یزمن و این آقا در صورت عدم مباشرت دیه را. ولی سه مورد هست در روایات که اضافه مسئله حکم خاصی بار کردن بر سبب در مورد قصاص که این سه مورد در یه موردش حکمی که بار شده است سجن مؤبده، در دو مورد دیگرش قصاصه. این سه مورد رو ما بررسی کنیم ببینیم میتونیم اینجا رو داخل در یکی از این سه مورد کنیم ولو بعض شقوقش را بعض صورش را، یا نمیتونیم که خواهیم دید نخواهیم توانست. اما اون موردی که حکم سجن و حبس ابد شده است اونجایی است که کسی کسی را امر کند که دیگری را بکشد، اذا امر شخص شخصا ان یقتل شخصا آخر، زید به امر بگوید فلانی را بکش، اونم زد و کش، مرید این آقا بود چی بود بالاخره از جمهور دار دستش بود، زد اون یکی را کشت. اینجا حکم چیه؟ فتوا بر اینه، روایت هم داره، روایت صحیح زراره است، فی رجل امر رجلا بقتل رجل فقتله فقال یقتل به الذی قتله و یحبس الامر بقتله فی الحبس حتی یموت، جلد 19 باب 13 از قصاص النفس حدیث 1. این هم روایت صحیح است هم مفتابه فقه هاست، شاید بلا خلاف هم باشه. در اینجا مباشر که کشته می شود ولی چون این مباشر به امر دیگری بوده، این دیگری که امر کرده است یخلد و یحبس و فی السجن یحبس الامر فی الحبس حتی یموت، این یه حکم که البته این حکم مخصوص به مورد خودش از جای امره، اینجا مسئله امری نبوده، این آقا امر نکرده جل
نیابت هست اون در قصاص محکوم الله اولا رضا باید اجرا کنه،
نه از با
خودش نمیتونه اجرا کنه
باشه. بالاخره قصاص نیست اینجا، یحبذ فی السجن. من اوماتن میگه قصاص، اگرم کسی بخواد این روایت رو شامل اینجا بدونه به تنقیح منات کنه، بازم باز بگیم یحبذ در. خب خیلی خب، این باز اینجا بگی مشهور هم نمیشه، چون این در مورد امره، اینجا جای امر نیست. اینجا لم یامره، اینجا لم یامره، نه اینجا لم یامره. بالاخره اونا جلاد مخصوصا در حد، فرض کنید این مسئله همون قطعیتی بوده به عنوان سرقت یا به عنوان باشه، بالاخره امر نیست. این امر روایت مورد جایی که امر کنه، اینو آمریتی داشته باشه. از او گفته یحبس الامر به قتله. و بالاخره این یه چیزیست در بیر حکم تعبدیست، لولا این روایت خلاف قاعده بود، در مورد خودش بهش عمل میشه. اینجوریست که ما هر جاری بتونیم تنقیح منات کنیم. چه میدونیم منات این چیه؟ ما که اهل مناتات نیستیم مثل فقه بعضی ها. این یه مورد. دو مورد دیگه هست که در این دو مورد قتل بار شده، قصاص بار شده است بر سبب. یکی شاهد زور، در کسی شاهدی که شهادت کذب بدهد، عن علم و عم، شاهد زور ازش تعبیر میشه. اونجا هم مفتابه این مطلب، هم مورد روایاته. دو تا سه تا روایت آمده بر این که شاهد زور اگر شهادت داد زورن بر حدی که قتل بود، او قصاص می شود. روایاتش در باب، یکی در باب، در جلد 18 همه، باب 14 همه از شهادات، کتاب شهادات، یکی هم باب 12 همه. دو تا سه تا روایته. معتبره سکونی یکیش عن جعفر علیه السلام، عن آبائی، عن علی علیه السلام، فی رجلین شهدا علی رجل الى ان قال و قال فی اربعه شهود یا اربعه شهدوا علی رجل انهم رأوه مع امرأة یجامعها وهم ينظرون فرجم ثم رجع واحد منهم قال یغرم ربع الدیه اذا قال شبه علیه وإذا رجع اثنان فقال شبه علينا غرم نصف الدية وإن رجعوا كلهم وقالوا شبه علينا غرموا الدية. فإن قالوا شهدنا بالزور دروغ قتلوا جميعا، چون کشتن به شهادت خودشون. اینجا با اینکه مباشر اونا نیستن، اینا سببن در حقیقت. مباشر امامه که رجم کرده، یا مثلا اون مردمی هستن که رجم کردن، اینا هم شده اصلا شرکت نکردن در رجم، ولی چون سببن به شهادت اینها او کشته شد، قتلوا جمیعا. یه روایت دیگه هم در باب 12 همه، باز به همین مضمون، روایت مسمع عن ابی عبدالله علیه السلام فی اربعه شهدوا علی رجل بالزنا فرجم ثم رجع احدهم فقال شککت فی شهادتی قال علیه الدیه. یکی برگشت گفت من شک کردم، گفت باز دیه رو بده. قلت فانه قال شهدت علیه متعمدن، شهادت زور دادم، اونجا چطور؟ قال یقتل، اینم آمده یقتل. و یه روایت دیگه هم هست که این مطلقه، که البته قید باز بخوره به این. سألت روایت ابراهیم ابن نعیم الازدی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اربعه شهدوا علی رجل بالزنا فلما قتل اون مشهود علیه رجم شد رجع احدهم عن شهادته قال فقال يقتل الرابع ويؤد الثلاثه الى اهله ثلاثه ارباع الديه. کی مطلقه؟ چه این رجوع این بله رجع احدهم عن شهادته، رجوع عن متعمدا گفت که من بی خودی شهادت دادم، دروغ کی زور باشه یا نه شبه علیه، حالا اصلا شک حاصل شد گفت من شبه علیه. قال یقتل الرابع، معمولا جاهای رجوع مثلا جاهایی است که مخصوصا بعد از انجام گرفتن عمل، کسی است که از اول قصد تعمد کذب داشته، ولی این روایت حمل میشه بر همون، اطلاقش قید میخوره در جایی که واقعا شبهه و شکی برش حاصل شده باشه. اونجا خب اینجا قطعی نبوده، بلکه مقصود از شهادت زور هم نیست که بدونه که این نیست، ندونه که هست و شهادت داده، اون کافیه. شاهد زور کسی که بلا علمن شهادت بدهد، چه علم داشته باشد که این بریئه چه نه، احتمال میده ولی زود همین احتمال رو جانشین علم قرار میده و میگه بله حتما همین جوره. مثل اینکه در این مسائل از این قبیل خیلی زود این شکوک و این حرفا ایجاد اون حالت رو میکنه در افراد. شاهد زور لازم نیست این که علم به خلاف داشته باشه، بلکه علم نداشته باشد که این واقعا زنا کرده است بیاد شهادت دهد، این شاهد زوره. غالبا هم کسی که برمیگرده این برگشتنش کشف میکنه که از اول هم علم درست حسابی نداشته، از همین عجله ها بوده، از همین سوء زن ها بوده که آمده شهادت داده، که همین شهاد زوره دیگه. یقتل الرابع، اینم حمله بر این میشود. بنابراین این یه مورد از اون دو موردی که با اینکه مباشر نیست، آقایی که حکم به قصاص بر علیه شده شاهد است، سبب است در حقیقت، و مباشر نیست، ولی روایات فرموده است یقتل اگر این قتل را حمله بر قتل قصاصی کنیم، که ظاهرش هم همینه، چون یعد ثلاثه الى اهلی ثلاثه اربع عدیه، معلوم ناظر به قصاص و این حرف هاست. نه اینکه حالا این یک حکم تعبدی باز دیگری باشه، یک حدی باشه برای شاهد زور، چون در حد شاهد زور هم بازم قتل نیست. شاهد زور هم حدی داره، تعذیر داره، یطاف بهی یشهر به، ولی قتل نیست. این قتل مال اینه که این شهادت زوری داده که سبب قتل رجم محقون و دمی شده، بعدم میاد میگه بله من بدون علم شهادت دادم. این سببه، چون سبب بوده است اینجا حکم مباشر که عبارت از قصاص بود آمده روی سبب. این یه مورد از دو مورد. مورد دوم در مورد سید و عبده. اذا امر سید عبده که یقتل شخصا فقتل. اگر سیدی بنده خودش را، مالکی بنده خودش را آمد گفت که سابقا که این نظام بردگی بوده، برده خودش گفت کسی فلانی رو برو بکش، اونم رفت کشت به امر سیدش. اینجا چیه قضیه؟ مشهور فقها در اینجا گفتن اینم مثل همون امر شخصون شخصنه، یقتل العبد چون مباشره، سیدش هم یخلد و فسجر حتی یموت یحبس و فسجر. ولی خلاف مشهور هم فتوای آمده، روایت هم بر این فتوای دوم هست و این هم مقتضای صناعت و دقت هم همینه. یکی دو تا روایت هست یا بیشتر که میگوید اگر سیدی عبد خودش را، مالکی برده خودش را گفت کسی را بکش و او به دستور مالکش کشت، اینجا برعکسه، سید کشته میشه، یقتل السید و عبد یخلد و یحبس و فسجد حتی یموت. دو تا روایت هست، بیشتر از دوتا. یکی معتبره اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی رجل امر عبده ان یقتل رجلا فقتله قال یقتل السید به. یکی هم معتبر، باب جلد 19 هم باب 14 از قصاص النفس حدیث 1. روایت دیگر معتبره سکونی است عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین فی رجل قال امير المؤمنين عليه السلام في رجل امر عبده ان يقتل رجلا فقتله فقال امير المؤمنين عليه السلام وهل عبد الرجل الا كصوته وكسيفه. آیا برده یک مرد، مالک، مانند دست اوست، مانند سیف اوست، شمشیر اوست، مانند صوت اوست، شلاق اوست. این مخاطب بگه این ادات عبد در دست مولاش، پس قاتل مولاست. و هل عبد الرجل، یه تعلیل خوبی داره، و هل عبد الرجل الا كصوته و كسيفه. بعد می فرماید یقتل السيد و يستودع العبد السجن. برعکس فرموده امام، چون اینجا تعلیل هم کرده که این تعلیل هم میشه ازش استفاده کرد که هر جا این چنین حالاتی رو داشته باشه که واقعا اون مأمور مانند دست اون آمر باشه، مانند ابزار در دست آمر باشه، از خودش چاره ای نداشته باشه الا کسوتهی و کسیفه. اینجا برخلاف اطلاق صحیح زراره که گفتیم یقتل المباشر و الامر یحبس فی السجن حتی یموت، اینجا برعکسه، یقتل السید او فاعل است در حقیقت و یستودع العبد از السجن. اینم مورد دوم که البته عرض کردم این روایت را، این دوتا روایت را، این هم باست تو همون بابه، این دوتا روایت را مشهور شد، اکثر مشهور عمل نکردن بهش و باز گفتن اینجا هم بالاخره این عبدم اراده داشته، میتونسته مخالفت کنه، کی گفته این کارو بکنه، نمی کرد، نمی کشت. اینجا هم گفتن مباشر عبد قاتل، او سبب است، قاتل نیست، او یخلد و فسج، به همون عموم صحیح زراره عمل کردن. بعضی از آقایون هم این مقید او قرار دادن که مقتضای صناعت هم اینه که این مقید قرار بشه، نسبتش نسبت عام و خاص مطلق و مقیده. خب این دو موردی که باز در این دو موردی که در این دو مورد قصاص بر مباشر هست، بر سبب هست که با اینکه مباشرت نداشته این سبب، ولی چون سببیت داشته اینجا قصاص بر او قرار گرفته. آیا حالا این مورد را میتونیم داخل در یکی از این دوتا بکنی؟ مورد عبد و سید که یقینا اینجا جاش نیست به هیچ وجه، چون این آقا که کشته، قاضی کشته یا مثلا مخصوصا در حد جلاد کشته و او عبد این آقا نبوده، اینم تازه خواهش کرده از او قاضی بهت قضاوت کنه، آمریتی در کار نیست. کسیفهی و کسوته یقینا نیست. اون مسئله شهاد مورد اول که شاهد زور بود، مثلا مرحوم سید خواسته این ملحق به اونجا کنه، کرده بعیده اگر اینو تو نظر ایشون بود که این بحثا رو بیاورد، ما میخوایم یه توجیهی برای این اطلاق فرمایش ایشون در این صورت درست کنیم. این هم درست نیست، به جهت اینکه در اونجا در باب شهادت شاهد در حقیقت اون دیگه چیز قاطعی است، چون وقتی شهادت بر حدی، بر زنایی، بر چی تمام بشود، دیگه اونجا اون شهادت سبب میشه که اون حد واجب الاجرا بشه، لا نظرت فی الحد ساعه، و ملزم میکنه قاضی را عادتگاه. اونجا واقعا اون سببیت یک سببیت خیلی اعلایی است، در حد اعلایی است که اینا شهادت دادن، تمام کردن حجت را و واجب کردن اجرای اون حد را. ما بیاییم اینه تسریه بدیم به اینجا که بگیم حالا اینم چون این مرافعه کرده به قول ایشون اقدم علیها، به قول مرحوم سید لانه الذی اقدم علیها، مجرد اینکه این مرافعه کرده بگیم اینم در حکم اون شاهده، همچنانی که شاهد به شهادت خودش سبب شده است که این کشته شود، اینم که حالا این مرافعه رو برده پیش قاضی گفته این مال من رو دزدیده و حالا بعدم بیانه کسای دیگه آمدن شهادت دادن و تمام شده بیانه و قاضی حکم کرده، این درست نیست که بگیم این آقا. چرا؟ اونا شهودی که شهادت دادن، اونا اگر شهود زور بودن، اگر اون شهود زور بودن و شهادت دادن که این دزدی، بعد گفتن معلوم شد نه اینا دروغ گفتن، یعنی بدون علم شهادت دادن، اونا رو میتونن دستشون رو ببرن قصاصا از این که مثل همینجا تعمیم بدیم اینجا رو به این چنین جایی. اما در این مورد که این آقا فقط محکومون لهه، نه اینکه این خودش شاهد بوده و به شهادتش محکوم له، طرف دعواست، شهادتش قبول نیست اصلا، مدعیه در حقیقت. بنابراین جایی که محکوم له عالم به فساد، خودش مستقیما مباشر اجرای این قطع یا قتل را نداشته باشد، علیه القصاص، این اطلاق تمام نیست. چرا؟ علیه دیه، اونم اون جایی که واقعا سببه، علیه دیه هم نه مطلقا، جایی که واقعا بگیم سببه، فرض کنیم اونجایی باشه، اونجایی کجاست، بعضی جاها سببم نیست، مثل همین جایی که فرض کردیم اگر شاهد آمد شهادت داد، بعد معلوم شد شاهد زور بود، درسته اینم میدونست اونم میدونست، ولی اینجا شاهد را، شاهد زامنه، اگر شاهد قصاص بر شاهد بشه، این دیگه برای دیه هم نیست. یا اگر شاهد بله، یا اگر شاهد جاهل بود، که در فرض جاهل بودن شاهد هم بعضیا مشهور همینه، روایت هم شاید داشته باشه، شاید بعدا اشاره کنی. اونجا شاهد زامنه، چون باز اتمام حجت را شاهد کرده. مخصوصا اینکه قطع و قتل در باب حدود حق خاص هم نیست، حق عامه که دیگه این نمیتونه ازش بگذره، حق امامه و او این قتل و قطع را میکنه. در قصاصش هم همینجور، درست حالا این حق اینه و این خواسته که این را انجام بدن، ولی بیش از سببیت در اینکه ضامن دیه باشه بگیم نه این خودش هم کشته، کشنده اصلا اینه، چون حق مال ای بوده، گرچه قاضی کشته، اون جلاد کشته، مخصوصا در یه محکمه ای که اجازه نمیدن افراد خودشون قصاص کنن، بنابراین اینکه اجرای قصاص هم به دست ولی امر، که این خودش یک مسئله است، استیفای قصاص اذن از ولی امر میخواد، اذن از قاضی میخواد. مثلا اونجا این چون میدونسته و در عین حالی که میدونسته نگفته که این دروغه، کسای دیگه شهادت دادن، کسای دیگه تمام کردن حجت رو بر این که این میشه قصاص بشه، فقط این اذن داده، این مطالبه کرده به حق خودش در این مورد. اینجا بگیم این قاتله یا این قاطعه یده، پس بر این قصاص هست، بیش از دیه در حقیقت نمیشه گفت اون در قصاص. این آنچه در این صورت اولا گفتیم، و اما صورت دوم و سوم و چهارم ظاهرا بمونه برای بعد از تعطیل. والحمدلله رب العالمین.